وراه بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. مثل مبارک سروران گرامی، گفتگو در آیات سوره شریفه بقره است. آیه که تلاوت شد آیه 214 از این سوره شریفه است و در ردیف مباحث قبل به این آیه رسیدیم. خب مروری داشتیم در بحث گذشته بر مجموع چند آیه قبل. از این آیه مبارکه سیاق مطالب عوض می شود، تنوعی دیده می شود باز در گفتار خداوند سبحان در این سوره. تذکریست، هشداریست به اهل ایمان که ارزش ایمان رو بهتر بدانند و سختی های این مسیر رو متوقع باشند و به تعبیر ما حواسشون جمع باشد. برای این طور آغاز می شود آیه مبارکه: ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم. آیا میپندارید شما داخل میشوید به بهشت و حال اینکه لما يأتكم نیاید به سراغتون، نیاید مثال اون کسانی که پیش از شما بودند که اینها را گرفت، اینها را گرفتار شدند، اینها به اینها رسید، سختی ها و دشواری ها و به لرزش در آمدن تا اون زمانی که رسولانشون و اهل ایمان با هم گفتن متا نصر الله، نصرت خدا که میرسد، بدانید که نصر خداوند به نصرت الهی نزدیک است. این ترجمه مضمون آیه مبارک است. خب طبق معمول از اون ابتدا آغاز میکنیم محضر مبارکتون. اما حسبتم، کلمه حسبتم از ماده حسبان می آید. ما حسبانی داریم و حسبانی داریم. انگامی که حسبه صرف می شود، بعض از شعوب اون مصدر اون حسبان است. در اون صورت به معنای حسابگری، به حساب کردن میاد. از الشمس و القمر به حسبان، النجم و شجر و یسجدان. خداوند بیان می کند که خورشید و ماه اینها که بی حساب نیستند، اینها به حساب الهی حرکت میکنند و مسیر کار خودشون رو ادامه میدهند. به حسبان اونجا معنای به حساب بودن، مشخص بودن، معین بودن از این باب. اما حسبان که از همین ماده باز می آید به معنای ظن و گمان است. معنای ظن و گمان، زمانی در تقسیم منطقی که خدمت عزیزان بازگو کردیم اینطور مطرح شد که ما یا نسبت به یه مطلبی 100% جازمانه اعتقاد داریم، این رو یقین میگویم. حالا این یقین ناب و عالی آن است که 100% از هرون شمس، از روز روشنتر، خورشید روشنتر، یه مطلبی برای ما روشن شده است. این یقین ناب اون فرد اعلی یقین است. گاه ممکنه نه در اون حد، حالا 98%، 97%، بیش از 90%، 95% نسبت به یه مطلبی اون حالت استحکام رو داریم. گاه این رو هم مسامحتن یقین میگویند. ممکنه اون فرد اعلای یقین رو ما نداشته باشیم در یه مطلبی، اما در این حد ممکنه داشته باشیم، اینو یقین میگویند. اگر یه قدری این غذایا پایین تر آمد، یعنی ما در حد 60% احتمال میدهیم که زید آمده است، 40% احتمال میدیم نیامده است، 70% احتمال میدیم این وام را به ما خواهند داد بعد از اینکه مدارک رو بدیم، 30% احتمال میدیم که نخواهند داد، اون جایی که 70% احتمال میدهیم علم نسبت به 70% داریم، این علم 70% را مظنه میگویند، این ظن است و این رو مظنه میگویند. اگر گفتن من ظنه به این مطلب دارم، معناش اینه که ما بیش از 50%، 60%، 70% این رو احتمال میدهیم یا علم به این داریم. اگر آمد و این کم شد، این میزان چگالی علم ما، خالصی علم ما کم شد، رسید به اونجا که 50-50 شد، 50% احتمال میدم این مطلب باشه، 50% احتمال میدم نباشه، این رو چه میگویند؟ این رو شک میگویند. شک اونجاست که 50-50 است. شما میبینید در باب نماز وقتی بحث فقهی مطرح میشه، اونجا نمیگن ظن در نماز داری یا نه، اونجا بحث شک داره. ما شکیات داریم، ظنیات نداریم در نماز. یعنی چه؟ یعنی اون حالتی که به شما دست میدهد نمیدانی، واقعا نمیدانی الان سه رکعت خوانده یا چهار رکعت، الان وظیفه نشستن و سلام دادن است که باید بلند شی رکعت چهارم بخوانی، دقیقاً 50-50 است. اینجا وظیفه شما این نیست که بگید ابن علی الاکثر بگو چهار رکعت از سلام بده بعد مثلا نماز احتیاط بخوان، نه. اینجا وظیفه در حالتی که 50-50 هستی آن است که تروی کنی. تروی یعنی چه؟ یعنی به وجدان خودت مراجعه کنی، به فکرت مراجعه کنی، تأمل کنی، ببینی آیا میرسی به اونجا که 50 را 51 بکنی، 49 بکنی یا نه. اگر رسیدی به اونجا که توانستی 50 اومدی بالاتر از 50، یعنی از مرز شک، شک رو شکستی، رسیدی به اونجا که نه، احتمال میده هم 60% که این رکعت رکعت سوم است، بلند شو، اینجا جای نشستن نیست دیگر. همون مقداری که این توازن شک رو به هم زدی، به مزن نرسیدی، کارت درست میشود، باید بلند شی. برا 50-50 رو پس شک میگیم. اگر اومد زیر 50 احتمال مرجوح بود، نه احتمال راجع، این رو وهم میگویم. ما 20%، 30% که احتمال میدیم، این خیلی عقلایی نیست، اینو میگن وهم. این تقسیماتی است که وجود داره. از اسامی مزن و زن حسبان است. حسبان یعنی همون مزن و زن، اونی که احتمال انسان این چنینی میدهد. منتها این احتمال این چنینی باز همین مزن دو گونه است. این نوع احتمال دادن ها گاه احتمالی است که انسان با فکر و تأمل میدهد. یعنی من نشستم بررسی کردم، خوب زوایای کار رو تأمل کردم، به اینجا رسیدم که 80% این کار میشه انشاءالله. خب با تأملات و با دقت ها و با بررسی ها، بقیه اون هم با خداست، نمیدونم چه میشود. این یه نوع فکر کردن هست. گاه نه، بدون به ذهنم رسید که من فکر میکنم که میگم به نظر شما هنوز هیچی، نه گز کرده است نه هیچی، میگه 70% شما در این کار موفقی، بعدم میبینید هم 1% هم موفق نبودید. اون احتمالاتی که داده میشه پایدار نیست. همون آن میگی اما بعد احتمال داره پای این مطلب خودت هم نیستی. اونجا که پایدار است اون رو مزن نمیگویند، اونجایی که پایدار نیست اون رو حسبان میگویند. پس خود حسبان رو ام حسبتم، آیا شما حسبان دارید؟ اینطور حساب میکنید؟ حساب یعنی نه حساب ریاضی، یعنی اینطور میپندارید. این چه نوع فکر کردن است؟ اینه که انسان احتمال بیشتر میدهد، اما احتمالی که بدویست، ممکن نیست، این ممکنه ادامه پیدا نکند، قطع شود. ام حسبتم، در چه خیال خوشی هستید شما؟ آیا بدون به ذهنتون آمده است که ما و بهشت، ما و بهشتی هستیم، کار ما تمام است، ما مشکلی نداریم و ما رو خداوند سبحان از الان جایگاه های ما در بهشت در نظر گرفته است؟ اینطور خیال میکنید به همین سهولت و سادگی؟ اما حسبتم ان تدخل الجنه، شما میپندارید با همین گمان خودتون که وارد بهشت میشوید و حال این که نیاید بر سر شما اون چه بر سر دیگران آمد. مگر حکم خداوند سبحان در حق اهل ایمان در این امت یا امتهای دیگر فرق می کند؟ خب چیست حالا اون؟ ولما یعتکم مثل الذین خلو من قبلکم، و نیاید مثل اون کسانی که خلو من قبلکم. کلمه مثل رو هم می دانید، یه حقیقت مجسم عینی را مثل می گویند. خب این عنایتی داشتند از دیرباز انسان ها. این زمانی بود، کتابی بود، خیلی این مورد توجه بود، می خواندند. زمانی که خب بیشتر این مثلا توجه می شد به بعض از کتاب ها و این مسائل ارتباط جمعی، این چنینی صدایی نبود، سیمایی نبود، و در خانه ها نوع این قضایا مطرح بود. یکی از کتاب های دمتاقی به اصطلاح خود قدیمی ها، دمدستی که زیاد بالینی استفاده می کردن، کتاب جامع التمثیل بود. جامع التمثیل، این یه حالا گفتن مثلا دستگلی به آب دادی، این ریشه این از کجاست؟ کی اول بار گفته است عجب دستگلی به آب دادی؟ یعنی واقعا دستگلی به آب دادن یا ندادن؟ بله همین طور بود است. این مثال از کجاست؟ این مثال از کجاست؟ این هم می اومدن ریشه‌یابی میکردن زیبا و حکایات و ماجراهای این مثال ها مطرح میشد. خب بعد علمی تر کار همچین کلاسیک تری مطرح شد و محمود خدا اومد اون امثال و حکم چهار جلدی رو نوشت. در زبان فارسی عرض میکنم و الا در ادبیات عرب که خیلی در گذشته جمهرت الامثال رو ابو هلال عسکری در قرن چهارم می نویسد، نیشابوری است البته، اما مسلط در کل ادبیات عرب است، مسلط تر از هر عربی، آگاه تر از هر حدیب عربی میاد و جمهرت الامثال رو می نویسد که بسیار عمیق و زیبا و ظریف هر مثال، داستان، حکایتش از کجا ریشه گرفته است. و همینطور کتاب های اینچنینی میدانی نیشابوری باز دارد، الامثال میدانی، اونم قرن چهارم است. اینها بودن که بزرگان اینها رو ریشه‌یابی کردن و زیبا. خود این مثال ها که اینطور مرتوجه بوده است، مثال و مثل از ماده مصول می آید. خود مصول یه حقیقت عینی برجسته مصول گفته میشه. باز خود کلمه این مصول هم ریشه شده، باز یک قدری بشکافیم بیشتر، خود مصول یعنی راست و مستقیم ایستادن. خود مستقیم ایستادن که کاملا به چشم می آید، این رو مصول می گویند. بهتر ذهن عزیزان آشناست با واژه این که یه بزرگی به شما مطلبی رو میگوید، میگید که افتخار میکنم که من فرمان جنابالی را امتثال کنم. این مصول رو میبرید به باب افتعال، امتثالش میکنید. امتثال کردن یعنی چه؟ میگید ما فرمان شما امتثال کردیم، والله ما این کارا نمیکردیم، ما نمیخواستیم وقت آیان را بگیریم، چون فرمودن امر کردن امتثال کردیم. اینو گاهی سخنگویا میگن، این جمله رو مثلا آیان اهل سخن میگن، امتثال کردیم. امتثال یعنی مستقیم ایستادن. چرا به حرف کردن رو امتثال میگویند؟ چون رمزه. اگر کسی بخواد به حرف کسی درست بکند، باید چه بکند؟ باید مقابل او بایستد، گوش به فرمان، منتظر امر، باید به فرموده بایستد و منتظر باشد تا دستور بیاد. این حالت ایستادن رو امتثال میگویند، این که انسان کاملا گوش به فرمان باشد. مثال از این ماده میاد، اون حقیقت مجسمی که مقابل انسان قرار میدهند و از اون حقیقت مجسم انسان به حقایق بعد از اون میرسد و این پلی میشود برای رسیدن مطالب عالی تر و برتر. این رو مثال میگن. اساسا خود تمثیل این است و چه زیباست بیان تمثیلی که واقعا راهگشاست. و زیباترین تمثیلات رو در خود قرآن میبینیم که خداوند سبحان وقتی میخواد به شکل عالی مطرح کند. قال فراوان داریم از این امثالی که در قرآن گاه محضرم برای چون مطرح کردیم. خب انزل من السماء ماء، باران از آسمان بارنده می شود، خدا می باراند باران را از آسمان. فسالت اودیتون بقدرها، هر دره و هر وادی به مقدار ظرفیتش، به مقدار گودیش، به مقدار شیبش، با اون بهره‌ای که دارد، پهنه‌ای که دارد، آب رو می گیرد، این باران را به حرکت در می آورد. آبها جمع می شد، انباشته می شود شدت باران که زیاد شد، بعد فهتمل سیلو، بعد احتمال سیل می گردد، یعنی سیل راه می دازد. سیل میاد و خاشه هایی رو این آب جمع می شد و اونگاه آب حرکت می کند و این خاشه ها رو می برد به گوشه برد می کند و چه می شود؟ و تا اون پایان قضیه خداوند می گوید و یضرب الله الامثال للناس. این مثالی بود که ما بر مردم گفتیم. خداوند هدایت خودش رو میفرستد، خداوند حکمت‌های ناب را انزل من السماء ماء، قرآن آب است، از آسمان آمده است، از ملکوت الهی آمده است. فسالت اودیتون به قدرها، دلهای ما اودیه است، دلهای ما این بطونی است، این دره هایی است که میگیرد. تا چه مقدار اینو پهنش کرده باشی، شرحش داده باشی، تا چه مقدار این رو باز کنی، تا چه مقدار بکشایی برای هدایت الهی و چقدر از این آب آسمانی تو بگیری. همان که امیر المومنین فرمود ان هذه القلوب اویه، دلها ظرف است. بهترین دل اون است که بیشترین ظرفیت را داشته باشد، بیشترین گنجایش را داشته باشد. خداوند برای تفاوت عقول، تفاوت برداشت ها به استفاده های از رحمت الهی و هدایت الهی مثال تمثیلی عینی میزند. بعد همونجاست که به هر حال باطل میرود، حق میماند و اون تمثیلات بعدی که وجود دارد مطلب را عینی میکند. خیلی روشن و واضح انسان رو میرساند و به فکر فرو میبرد این تمثیلات و این حکایات. در اینجا فرمود خداوند سبحان و از این باب عرض کردم خب هر چه بخواید در هر نمونه ای که بخواید داره قرآن، از طبیعیات، از آسمان، از زمین، از حیوانات، از جمادات، این تمثیل هایی که میتواند رساننده انسان به حقایق عالیه باشد. فرمود شما میپندارید که داخل بهشت میگردید، ولما یعتکم، و حالی که نرسد به شما، مثل اللذینه، حکایت و تمثیل اون کسانی که خلو من قبلکم. کلمه خلو نیز دو معنا دارد، یه معنای اون به معنای گذشته، یه معنای و معنای آینده است. پس همون الفاظ ازداد است که دو معنی است، دو معنای زد دارد. در خصوص این ایام و شهادت صدیقه طاهر سلام الله علیها، در متون تاریخی این جمله وجود دارد: ماتت فی سلاس خلت من جماد ثانی، فوت کرد، به شهادت رسید صدیقه طاهره، در سه روز خلت من جماد ثانی. در سه روز که خلت یعنی چه؟ یعنی سه روز که گذشت از جماد ثانی. جماد ثانی سوم جماد ثانی میشه، یعنی اون قول به اصطلاح آقایان 95 روز. این خلت این متن تاریخی است، این یعنی متن روایی است در تاریخ. خلت یعنی میآید، گاه به معنای گذشته میاد. ال ایام، اون کتابی دارد ابو ریحان بیرونی، چی؟ فی الایام الخالیه. ال ایام الخالیه یعنی روزگاران گذشته، فرهنگ روزگاران گذشته. خالیه یعنی گذشته، خالیه یعنی آینده، هر دو معنا دارند. در اینجا گذشته معنا میگه. آیا نرسد به شما مثال اون چه رسید به اون کسانی که قبل از شما بودن؟ خب اینا چی رسید به اونها؟ مست هم البعصا و ذرا، اینا رو مس کرد، اینا رو لمس کرد، وجود اینها را گرفت. البعصا و ذرا، کلمه بعصا از ماده بعوث، ناکامی ها، سختی ها، درد ها، مصائب، ابتلاعات، رنج ها، گرفتاری ها. ذرا هم همین معنا رو میدهد. بعصا و ذرا هر دو معنای ابتلاعات و ناگواری هاست، درد هاست، مشکلات هست، شدت هاست، زیر و بالا شدن هاست. تمام اینها در این دواجه وجود دارد. اما فرقشون اینه که خداوند اینطور میفرماید، عرض میکنم بعد دقت روشن میشه. مشکلاتی که ما داریم دو گونه است، ما یه مشکلات و گرفتاری های مستقیم داریم، یه مشکلات و گرفتاری های غیر مستقیم. یعنی خب یک کسی جوری عمل میکند، به هر حال صحت جسمش حفظ کرده است و مشکلی ندارد، خودش در جهازش، بدنش دستگاه مرتب کار میکند، مشکلات ایجاد نشده است، فکرش راحته، دارد کاراش انجام میدهد، موفقه در امور خودش. اما خب مگر همین میشه زندگی؟ نه. خب این پدری دارد، مادری دارد، برادری دارد، از هر کدام اینها که یه عشری، یه مقداری مشکلات براش جمع بشه، به هر حال به اندازه نصیب خودش میشد دیگه. مگر انسان میتواند با غم پدر غم داشته باشه؟ تا که آهی میگوید پدر، وجود انسان میلرزد. به هر حال هنگامی که واقعا عاطفه حاکم است، هنگامی که در وجود انسان خب پاره از مسائل وجود دارد، هنگامی که دردی بر سر مادر میاد، خب اون شب رو انسان جور دیگر میخوابد، برادر چنین میشود، چنان میشود. یه قدر این احساسات وقتی قوی تر باشه در وجود انسان، یعنی این رشحات در وجود انسان لطافت بیشتری بیابد، دیگه نمیخواد مادر و پدر یا برادر نسبی باشد. وقتی که به این مادر مسلمان هم نگاه میکند، به اون پدر مسلمان پیرمرد هم نگاه میکند، به برادران مسلمان خویش هم نگاه میکند، همون دردا براش میاد، همون مصائب میاد. بارها عرض کردم وقتی رومیله سه روز نیومد مسجد، از تعمید دیدنش گفت آقا، فهمیدن کجا بودی رومیله؟ میداند آقا، گفتم چی میگرد؟ گفت آقا ما تب کرده بودیم، افتاده بودیم فلان جا، در دهمون کجا سری از ما نزدی؟ مثلا خواست این بیان رو بگرد. حضرت فهمیدن رومیله، وقتی که تو تب میکنی، وقتی که شیعیان ما تب میکنن، من تب میکنم. امیرالمومنین که مزاح نمی کند با کسی، نمیخواد خاطر اون مریدش رو جلب کند که دستش رو بوسد بعد، نه، دارد واقعیت رو میگه. یعنی با تب تو من تب میکنم. خب این مقدار قوی میشه وجود، که وجودش میشه وجود همه، همه رو در خودش جذب میکند. یک چنین موجودی میشود که این ارتباط رو با انسانها و جامعه دارد و همفکران خویش دارد. خب گاه انسان اینطور میشود، ما خودمون به ظاهر دردی نداریم، اما مشکلات دیگران هست، نگرانی هایی که از ناحیه فقر هایی که میبینیم در خصوص بعضی از عزیزانمون، ابتلاعات جسمانی که میبینیم، در گاه مشکلاتی که برای ناحیه پیش میآید، زمین خوردن ها، بلند شدن ها، گرفتاری ها، ناکامی ها، نرسیدن مقصود ها، اینها خب چه میکند با ما؟ اینها رو ما رو دچار ابتلا میکند، ما رو دچار نگرانی میکند، آسایش رو گاه از ما میگیرد، اضطراب برا ما میارد، ما رو به فکر وادار میکند، دست ما بلند میکند به دعا و و قضایای دیگر. نوع این مسائلی که انسان از خودش مشکل ندارد بلکه از محیط پیرامون و دیگران مشکل دارد، اینها رو بعصا میگویند و بعوس. بعصا مشکلاتی است که پیرامون انسان است، یعنی میتونید بگید مشکلات غیر مستقیم را بعصا میگویند، اونی که از خود انسان نیست اما چه فرق میکنه گویا از خود انسان باشه. این حالت وجود دارد. اما گاه نه، مشکلات از خود ماست. یعنی ما این که بر حال امشب رو نمیتوانیم درست تا صبح بخوابیم، هی این طرف پهلو این طرف پهلو میکنیم، میگیم اگر صبح قیامت را شبی هست امشب است اون شب. عجب، مثل که صبح قیامت میخواد سر بزنه که نمیاد صبح نمیشد، هی این تخت رو این پهلو تخت بیمارستان میخوابی میچرخی، اون طرف میچرخی، چرا صبح نمیشه امشب؟ گاه خود ما این حالت را داریم، گاه فقر گریبان خود ما را گرفته است، گاه به هر حال یه ناکامی های ما خودمون داریم. شخصا به تمام اینها ذراع میگویم. ذراع اون مشکلاتی است که از خود ماست. مشکلات مستقیم ذراع، غیر مستقیم بعصا. فرمود مسخط هم البعصا و ذراع، هر دو شکل. مشکلاتی که از بیرون برای اینها، مشکلاتی که از درون، هر دو اومد، هر دو در امتهای گذشته اومد. اون هم مسخط هم، اینا فرمود این تعبیر قریب ظریفی است. یعتهم نفرمود باز مسخط و مس، اونی که واقعا یه نوعی ببین تا دست نزنی نمیفهمی لطافتش چیه، ظرافت این پارچه چیست، چه مقدار زبر است، اونی که حس کنن، اونی که واقعا با حس در مسخط هم البعصا و ذرا، اینا به تمام وجود این مشکلات را، چه مشکلات بیرونی را چه مشکلات درونی را حس کردند. چه میزان بود این مشکلات، چه مقدار بود و زلزلو، تا جایی که به لغزش افتادم، تا جایی که به اضطراب افتادم، تا جایی که به هیجان آمدم. کلمه زلزلو این رباعیه به اصطلاح، یعنی اصلش زله بوده است. این بحث رو بارها مطرح کردیم خدمتون. واژگان این چنینن، البته عمومیت ندارد، کلیت ندارد، اما عمومیت دارد. در عمده زبانهای دنیا هم این حالت وجود دارد. واژگانی که بار سنگین تری دارن لفظ بیشتری هم دارن. زیادت المبانی تدل علی کثرت المعانی. گاهی بر حال این مزاح مطرح میشه، مکرر گفتیم خداوند در مورد تالوت وقتی که خدا فرستاد و چی چی، بعد در مورد این بزرگ مرد خداوند اینطور میگه، این تالوتی که آمده است مقابل جالوت ایستاده است، اون رو اون گونه بر زمین کوبیده است، باعث نصرت بنی اسرائیل شده است، خداوند و زاده او بسطتن فی العلم و الجسم، خدا به تالوت بسته و گسترشی داد در دو چیز، در علم و در جسم. خدا در علمش دارای علم عالی بود و دارای علم وسیعی بود، دارای علم وسیعی بود و دارای جسم وسیعی بود، جسم قوی خیلی توانمند درشتی هم داشت جناب تالوت. بعد خوب اینجا بعد مفسرین بحث میکنن، میگن بابا خب علمش باید زیاد باشد، جسمش رو خدا چی میگه دیگه، و زاده او بسطتن فل علم و الجسم. میگن آگاهی دیگه چه باید کرد، زیادت المبانی تدل علی کثرت المعانی، گاهی نیاز به همین اندام درشت هم هست، این همه چیزهایی رو میرساند. العلم للخواص و الهیکل للعوام، علم باشه از آن خواص که براشون ریز درشتی هیکل مهم نیست، اما هیکل هم باشه برای خواص که اینا وقتی میبینن اندام را میگن چه یک دنیا علم است، اونها اینطور ممکنه قضاوت کنن. قرض این که ما شکل ظاهر و هیئت سنگین تر در لغت بار سنگین تر دارد، این عنوان تمثیلی است، در لغت بار سنگین تر دارد. چب یعنی بر زمین افتاد، وقتی کسی به صورت بر خاک میفتد میگن چب، اما اگر بلند شد خورد زمین، باز بلندش کردن باز زدن این زمین، باز زدن این زمین، این میشه کب که بو. در مورد جهنم داریم کب که بو فیها هم والغارون، در جهنم عده‌ای رو هی به زمین میزنن، هی به زمین، هی میرن پایین تر، هی رتبه پایین تر، هی پایین تر، ترقی کردی در بد ادایی، هی اینا میرن پایین تر، هی پایین، میشه کب که بو. کره، کره یعنی بازگشت، اما کرره این بازگشت بیشتری رو میرساند، شدت بازگشت رو میرساند. زل با ریزه، توجه دارید، با ریزه به معنای لغزیدن است، به معنای به استراب افتادن است، به هیجان در آمدن است. یک تکانی میدهید این کتاب را، این میز را، میشه زل. اما اگه این میز را هی گرفتید تکان دادید، تکان دادید، تکان دادید، میشه زل زل. این لفظ تکرار میشه، تکان بیشتر را میرسانه. و منها از این است، همین که ما و شما میگوییم، میگیم فلانجا چه آمد؟ زلزله آمد. شش مثلا چی در مقیاسی ریشتر هم میزان به اصطلاح این زلزله بود. زلزله به معنای لرزش مکرر، لرزش مکرر. پس خود این که انگامی که لفظ، اینو گاهی در رحمان و رحیم بحثش میکردیم، در بسم الله الرحمن الرحیم، که دی معتقدن کلمه رحیم و رحمان این فرق رو دارن. رحمان رحمت بیشتری را میرساند، گسترده تر، درست است. یعنی رحیمو بر عباد خاص بوده که هر دم لب به تسبیحش گشوده. رحمت رحیمیه خدا شامل حال اهل ایمان میگردد، اما رحمت رحمانی خدا شامل حال ابلیس هم میشه، شامل حال ابو سفیان هم میشود، شامل حال یزید هم میگردد، شامل حال حسین بن علی هم میشود. رحمت عام خدا زمین است، تنفس است، آب است، الرحمن. ببینید 12 نعمت اونجا مطرح میگردد که نعمتهای عام خداوند سبحانه. کلمه رحمان درشتره، لفظ بیشتری دارد، رحمت بیشتری رو میرساند. البته کلیت نداره این کلیت، اما خب عمومیت داره. اینجا فرمود و زلزلو، این میرساند که این درگیری ها و این ابتلاعاتی که اینها داشتن خیلی بود، کم نبود. این ذرا، این بعصایی که اینجا فرمود در حدی بود که زلزلو اینها رو تکان میداد، اینها رو زیر رو میکرد. مشکلاتی بود که می آمد در سر اینها و اینها به فریاد در می آمدن و این مشکلات رو اینها می دیدن. لا اله الا الله. وقتی بعض از میخواند انسان تاریخ بعض از امم را، فلان قد قرآن قتل اصحاب الاخدود و النار ذات الوقود، اینا چه میکردن؟ قتل اصحاب الاخدود، اخدود خط نه کندن، اینها گودال میکندن به طول وسیع، پر آتش میکردن، بعد میگرفتن میانداختن از بالا اهل ایمان و درون این آتش ها. قرآن حکایتشون مطرح میکنن که اینا کی بودن، چی بودن. دفتر سوم مثنوی هم بسیار زیبا این ماجرا رو خیلی زیبا مطرح میکنن که اون طفل انداختن به درون آتش و بعد درون آتش ناله زد مادر اینجا آتش نیست، این چه آتش، این نهنگ آتشیست، جمله ناخوشهای عشق او را خوشیست، اینجا چیزیست که تمامش لذت است، مادر درون این آتش همه چی هست. خیلی زیباست ماجرایی که اونجا مطرح میکنن. اینها نهر بکنند و بریزند و درون آتش رو بیان بگیرن، اره بیارن از وسط، دو تا بکنن خیلی راحت، دو نیم کنند و منشار بگو اهل المنشره، مثلا کن اهل المنشره، اصحاب و رس از بالا اینها رو واژگون کنند درون چاه و اینها تا بمیرن ده نیم وضعیت درون چاه از گرسنگی و تشنگی و چه بشوند. و خب میخوانیم دیگه، برحال این حکایات وجود دارن. و کی من نبی قاتل معه ربیون کثیرا، چه خون دلها خوردن، چه رنج ها کشیدن، چه استراب ها دیدن، چه درگیری ها و ابتلایی در راه اثبات عقیده و ایستادن بر مواضع حق خیش اهل ایمان در طول تاریخ داشتن، امت های گذشته داشتن. مگر اینا خوابیدن رو رخت خواب قو، بعد بلند شدن رفتن پاشون تو بهش گذاشتن؟ برای هیچ کی نخواهد شد، نشده اصلا نخواهد شد که کسی با سهولت و آسانی بخواهد به چنین مقامی برسد، به چنین جایگاهی برسد. نمیشه، باید باشد این قضایی. حالا در ادامه سخن مطالبی را عرض میکنم در حکمت این باب گفتگو داریم. و زلزلو حتی یقول الرسول، بعد کار به اونجا کشید که این استراب ها اونقدر میشد گاه که حتی یقول الرسول، گاه کار به اونجا میکشد که خب افرادی از متوسط العقول، یه انسان های معمولی در ابتلاعات زندگی دادشون بلند میشد خدای دیگه به فریاد ما برس، خدای ما چقدر بکشیم، کفار چقدر بر ما مسلط باشن، خدا چقدر ما را اذیت کنن، خدا اینا شروع میکنن به شکایت با خدا. خب این بحثیست دیگه، ما صبرشون کمه، اینها اون استراب لازم رو شرح صدرش ندارن. اما قرآن میگه گاه کار به اونجا میکشید که حتی یقول الرسول، خود انبیا نیز به فریاد در میآمدن. یعنی کار به اونجا میکشید که خود انبیا هم به استراب در، لا اله الا الله، به استراب در میومدن، اینها هم به ناله در میومدن، اینها هم صدای فریادشون بلند میشد، اینها هم واویلشون بلند میشد که خدایا متى نصر الله، خدایا نصرت کی دیگه،
ما رفتیم، ما مردیم. اینها با این شانه های آهنی که کشیدن بر تن دوستان ما و یاران ما مقابل ما و اینها رو به استخوان رساندن. ما دیدیم این صحنه ها را، ما این پشت تکه تکه شده بلال رو دیدیم که ناله میزد احد احد احد، اما این شلاق های داغ امیه بر پشت او میخورد و سنگ ها رو بر سینه او مینهاد. خدایا میشه ما دیدیم سویه را، ما دیدیم یاسر را، متاع رسول الله. اما نصرت که هر یاری نیست، باز این لفظ هم میرساند این گرفتاری ها را و این درگیری ها را. گاه شما به کسی یاری میکنه، یعنی چی؟ یعنی فقیریست واقعا نیاز دارد، وظیفتون هم هست، توانش هم دارید، زیر بازوش میگیرید، اینو نصرتش کردید؟ نه. آیا برادر ایمانی شما این مشکلش واقعا با یه امضا شما حل میشه، با یه تعهدی که شما براش بدید؟ میدید وظیفتون هم هست، بایدم بدید، وظیفتون هم هست، بایدم بدید. محکم عرض میکنم باید این کارو بکنیم. این نصرت؟ نه، ما نصرت اهل ایمان نکردیم اینجا. ما با هم دور هم جمع شدیم، یه بساط مؤسسه فرهنگی را انداختیم، یه مؤسسه خیریه درست کردیم، یه بنیاد چه درست کردیم، یه تسهیل در امور جوانان ایجاد کردیم، در باب ازدواجشون، در باب اشتغالشون. اینا ما نصرت کردیم جامعه اسلامی را؟ نه، اینا را هیچ نصرت نمیگن، اینا همه معاونته، اینا همه آونه، اینا رو میگن تعاون، معاونت، تعاونو علی البر و التقوا، اینا میشه تعاون. اینا تمامش ابواب جمع تعاون است. اما یه جا نصرته. نصرت کجاست؟ اونجا که گرفتن این برادر مؤمنت رو، آقا این چنگال ظالم بلند شده است، سرنیزه ظالم رو سینه برادر مسلمانت قرار گرفته است، اینجا دستهای پلید دارد میکوبد این مؤمن را، زیر بار این فشار قرار دارد. یه مرتبه سینه رو سفر میکنی، با تمام وجود دست از جان میشویی، میری جلو و مقابله میکنی و میایستی. دشمن رو از این برادر مؤمن چه میکنی؟ رد میکنی. این نصرت. ناصر اون کسیست که در درگیری انسان رو خلاص میکند. ناصر اون کسیست که به خود ما کمک نمیکند، اما دشمن رو از ما دفع میکند. مثل معاونت نیست. لذت کلام رو اینجا میفهمد انسان، وقتی معانی و واژه ها باز میشه، بعد میفهمیم چرا از سر شهدا وقتی دارد میگه هل من ناصر ینصرنی. اینجا بحث این نیست که بیان به من معاونت کنید، من کمک از شما میخواهم. بحث این است اگر شما مردید، اگر در میان شما مردی پیدا میشود، هل من موحد، یه خداپرست پیدا میشد، نه یه جوان مرد، یه آزاد مرد اگر پیدا میشد، اینها رو بگید از مقابل خیمه های من کنار برن، دشمن رو از ناموس ما دور کنید. هل من ناصر ینصرنی، هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله. آیا کسی پیدا میشد این خفاشان را، پیدا میشد کسی این دید صفت ها را دور کند؟ اینجا بس نصرت. این ما در قبال اینها، ما خودمون ایستادیم، میتوانیم از خودمون دفاع کنیم، ما توانش داریم. یک کسی بیاد این دشمن رو براند مقابل این دشمن، این میشه نصرت. اینجا واژه رو وقتی روشن میشه، متاع نصر الله. اینها در اوج گرفتاری هست، اینها در اوج درگیری هست، اینها در جبهه مخالف هست، لذا پای نصرت الهیست. چه می آید این نصرت خدا؟ به مجرد این که خداوند این رو مطرح میکنه، پیغمبر به فریاد در می آید، این سختی ها میگیرد، این دردها و ابتلاها میگیرد انسان رو در این چنین شرایطی که ایجاد میگردد و اینها دست برمیدارند. بعد الا ان نصر الله قریب، خداوند سبحان میگه چرا؟ بدانید که نصرت و یاری خداوند سبحان نزدیک و قریب است. وقتی به اینجا میرسه بعد چنین پیام میآید که الا ان نصر الله قریب. جمله زیبایی است در نهج البلاغه، امیر علیه السلام دارد. این واقعا تجربی است، یعنی اینو وجدانی با درکش کرد، درک میشه واقعا در زندگی، در حالات مختلف خدامون دیدیم این رو، لمسش کردیم. که عزاد دارد عند تضایق الحلق یکون الفرج، وقتی تضایق، وقتی دیگه خوب زیر میشه، یعنی وقتی دیگه جای نفس کشیدن نمیماند، فرج همونجایی، یعنی وقتی احساس کرد دیگه، میگید آقا دیگه از دست من که کاری بر نمیاد، میگید من که کاری نمیتونم بکنم، فلانی هم نمیتواند کاری بکنه، دیگه یه مرتبه میگید آه مگر خدا کاری بکنه، دستی از غیب برون آید و کاری بکنه، اینجا فرج است. فرج همینجاست. اینجا همان جاست که خداوند سبحان نصرتش رو متوجه میکنه. وقتی انقطاع اسباب میاد، وقتی احساس میشد چی از کجا کسی کار برمی آید، وقتی اون فشارها به اوج میرسد، به انسان میماند اند تزایق، اون تزایق به تعبیر امیرالمومنین وقتی میاد، اینجا جاییست که فرج، این همانه که شما همیشه دعا میکنید در مشکلاتتون، من یجیب المضطر اذا دعا یکشف السوء، چه یکشف السوء؟ هنگامی که اضطرار میآید، یعنی هنگامی که دیگه اون همه چی اسباب منقطع شده، خدا چه بکنم خدایا، این ناتوانی من، این بار سنگین مشکلات زندگی بر دوش من، هنگامی که میرسه اونجا که انسان احساس میکنه دیگه داره این مو قطع میشد، نصرت هم اینجاست. فرمود برحال زمانی که کار به اونجا میرسد، برمان سیر تاریخی عرض میکنم که دیگه پیغمبر را از خانه بی خانه میکنن، یعنی رسول خدا 13 سال در مکه است، وقتی که قتل پیغمبر رو، یعنی به اوج میرسنن، مزیغه رو به پیغمبر در جای میگیرن که در شهر خودش، در سرزمین خودش، در زادگاه خودش، در درون خانه خودش میخوان بکشن، تکه تکه کنن بدنش رو، بقیه که جای خود دارن. در چنین شرایطی است که چی میشه؟ فرج شروع میشه. یعنی وقتی کار به اوجش میرسه، تازه طلوع دولت باز، عظمت اسلام آغاز میشه، تازه پیغمبر کارش میگیره، حالا من بعد با رفتن به مدینه و تشکیل حکومت. وقتی به اون اوج میرسد، اونگاه یا به تعبیر ضرب الامثال حکیمانه، عند التناهی یکون الفرج، وقتی تناهی میشه، اونگاه فواره چون بلند شود سرنگون شود، چه از این طرف چه از اون طرف، اونگاه چه این حالت ایجاد میگردد. فرمود الا ان نصر الله قریب، بدانید که نصر خداوند و یاری خداوند نزدیک است. خب این مثالی است که خداوند از امم گذشته مطرح میکند و ما هم داریم. و اون جمله‌ای که میخواستم در بین مثال عرض کنم، منظرم بارتون این است که در یه مضمون باز بسیار بسیار زیبایی که از ذوات مقدسه اهل بیت عصمت و طهارت محمد و آل محمد، داریم یه جمله زیبایی است به عنوان یه حکمت نقض مفید که المصائب منحتون، البته جمله جمع منحه مفرد شد، در عبارت عربی حدیث جمع، المصائب منحون من الله تعالی، من الله للبریه یقسم بالسریه. خیلی حکمت عجیبی است. المصائب منحون من الله للبریه یقسم بالسریه. مصائبی که در زیر و بم زندگی دامن ما میگیرد، اینها منه هست، اگر حواسمون جمع باشد. منه چیست؟ منه در گذشته وقتی که مقداری بیشتر عواطف حاکم بود، بیشتر دوستی حاکم بود، این آقای که 5 تا میش داشت، این همسایش میش نداشت، شیرش بدوشد بیاد به چاش بخورن، این میگفت حالا که ما داریم 6 تا 7 تا داریم، یکی از اینا رو میدیم به شما، به اصطلاح خود این حیوان از من، شیرش از تو، شیرش تو استفاده کن برای خودت. به اون شیر میگفتن منه در کلام عرب، حالت پیشکشی بود، حالت کادویی بود، حالتی بود که استفاده، این استفاده و بهره بردن. در حدیث این طور بازگو میکند امام که المصائب، این مسائلی که شما میبینید شب و روز و گاه میلرزید زیر باران، پاتون احساس ضعف و سستی میکند به لحاظ ضعف ایمان، اینها منهون، اینها کادوی خداست، اینها پیشکش است، همین هاست که شما رو به همه جا میرساند، همین هاست که شما رو به اون مرگ های ناب میرساند، همین افت و خیز ها، همین زیر و بم ها، همین محک خوردن ها، و وقتی که تمام غفلت وجود انسان رو گرفته است، رو تو برگرداندی 100%، اما یه مرتبه آنچنان صورتت با یه مصیبت بر میگرداند خدا به سوی خودش که سر بر سجده میگذاری، این نماز اون نماز، میگی خدایا 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 خدایا، یه مرتبه آنچنان با یه مصیبت برت میگرداند به سوی خودش که یه کادوی به تو داده است، تو را به سوی خودش جذب کرده است. المصائب منهون، اینها کادوست، اینها خیلی کار، ما تا چه بکنیم؟ قضایه این است که ما دید درون، همون بحثیست که در سوره قصص در جمع عزیزانی که دو سه شب گذشته بحث می‌کردم، اونه که ما شناختمون شناخت کدویی است، همون اکاد کدو به پا بستن است. ما شناختمون به این تنه، ما نداریم اون شناخت درست رو. لذا ما واقعا از چهره مصیبت، ما از چهره درد و بیماری همین رو می‌بینیم فقط. نمی‌داریم که گریه و زاری گه بیماری است. وقت بیماری همه بیداری است. وقت بیماری همه بیداری است. ما نمی‌فهمیم این قضیه را. لذا به مجرد چیزی که میاد بانگ و فریاد براری که مسلمانی نیست، دادمون بلند میشه، ظرفیت بنده، نه اینکه بنده، هممون این حالت رو متاسفانه داریم، این ضعف رو داریم که نداریم اون شناخت درست. و الا همان میشه که بارها نالم و ترسم که او باور کند، از ترحم جور را کمتر کند. نالم و ترسم که او باور کند، از ترحم جور را کمتر کند. عاشقم بر قهر و بر لطفش بجب، بل عجب من عاشقم بر این دوزه. حکایتون میشه که همه چیز انسان احساس میکند که اون چی در این کوره دنیا میگدازد و زب میکند انسان را، این لطف است اون چه در پیمانه ریخت. منتها این خب بینش میخواد، شناخت میخواد، و این نکته زیربنای تمام این قضایاست که خداوند سبحان هر تفضلی که به هر انسان می کند یقینا به سهولت نمی شود. یعنی عطای الهی، رسیدن به اون که علی ان نصر الله قریب، باید همزمان اونجا باشد که زلزلو، بلا نمی فهمی اصلا نصرت چیه. باید باشد اون استراب، باید باشد اون آب دیده شدن. خدا می داند اینا را حس می کند انسان در زندگی، منتها انتقالش گاه مشکل است. وقتی که انسان می بیند اون مصائب سنگین را، اون مردمی که در زندگی دشواری زیاد دیدن، اون انسانهایی که در زندگی همه گونه این سردی ها و گرمی ها رو چشیدن، اینا رو مقایسه کنید با اونهایی که ندیدن، بوی این مسائل نبردن، اونها که باید درد مختصر می بینید، قافیه زندگی رو باختن، از دنیا سیر می شن، تصمیم به خودکشی هم می گیرن. قیاس کنید با اونها که این سردی ها دیدن، مرض ها دیدن، فقر ها دیدن، زمین خوردن ها دیدن، اینها کیان در زندگی، چه قدرتی دارن، چه صلابتی دارن، چه پناه هم برای دیگران. اینا پناه هم اونی که با دست خودش بتوند صورت عزیزش رو خاک بگذارد، به خدا بسپارد، با اون کسی که تا بگن آقا جنازه رو از دور ببیند میترسد فرار میکند، اینا نمیشه با هم تو دنیا یکی دونه سقیاس کرد. اون چیزیست، این چیزیست جان من. این زلزلوهاست که وجود انسان رو به معنای حقیقی پولاد آب دیده می کند، این وجود رو می سازد. منتها این نیشها تا نیاد نوشها نمی آد. باید این نیشها رو تعمل کرد. این هاست که انسان رو برها می کند، بالا می برد و به دنبالش نصر الله قریب میشه. دیشب بود خدمت عزیزان در ابتدا بحث در قصص، سوره قصص، اشاره کردم به جریان اون قزوینی و برها خالکوبی و کبودی زدن. حالا حیفم میاد در حال تنوعی هم باشه خدمتون، مترصد فرصت بودیم با آنه میگشتیم که این ابیات رو براتون بگم. بعض عزیزان هم میگفتن که حالا کل ماجرا گفته بشه، حالا چند بیتشو که نافع باشه، هم تنوعی باشد، هم استفاده ای باشد. اینم از باب چیست؟ از باب تمثیل است. اینم باز تمثیل است که بفهمیم واقعا بعض از نکات. این حکایت بشنو از صاحب بیان در طریق و عادت قزوینیان. بر تن و دست و کتف ها بی کتف با کتف بگونیم، بر تن و دست و کتف ها بی گزند، از سر سوزن کبودی ها زنند. اینها پهلوانانشون به هر رسمونه که سر بازوی و کتف و اینها می اومدن جوهر رو زیر پوست با سوزن میکردن، با یه شیوه خاصی اینو جایگزین میکردن، میمون دیگه پایدار میشد، همون خالکوبی خالکوبان قدیم به اصطلاح. سوی دلکار، این چه کسی این کارو میکرد؟ دلاکای حمام میکردن، این شغل دلاکای حمام بود خالکوبی. سوی دلاکی بشد غزوینی که کبودم زن، بکن شیرینی، بزن، ما میخوایم بیایم جزوه پهلوانان و قهرمانان رو. گفت چه صورت زنم ای پهلوان؟ گفت برزن صورت شیر ژیان. ما دوست می‌داریم که اگر می‌خوایم خالی هم داشته باشیم، کله اسب چیه بزنی برای ما؟ نمی‌دونم. نه، برای ما یک شیری بزن. گفت چه صورت دارم ای پهلوان؟ گفت برزن صورت شیر جیان. بزن. پارو گرفته است و بزن. طاله هم شیر است، نقش شیر زن. ما اصلا در زندگی شیر مردیم، دوست داریم نقش بازوی ما هم شیر باشد. طاله هم شیر است، نقش شیر زن. جهد کن، چرا معطلی؟ بردا سوزنت، کارت شروع کن. چرا ما معطل میکنی؟ جهد کن. رنگ کبودی سیر زن. رنگی هم که میزنی خیلی رنگ تیره ای باشد، خوب سوزن فرو کن، رنگ رو تیره بزن که پاک نشو، پایدار باشو، بر حال چنین باشو. گفت در چه موضعت صورت زنم؟ کجای بدن بزنم؟ اینجا بود که گفت بر چه موضعت صورت زنم؟ گفت بر شانه، گهم بر شانه، گهم زن آن رقم. فکر میکنم بر شانه اگر باشه وقتی خواهیم زنجیر پاره کنیم بهتر دیده میشه، این بهتر است. چون که او سوزن، حالا کار شروع کرد، چون که او سوزن فرو بردن گرفت، درد آن در شانه گه مسکن گرفت. تا که شروع کرد سوزن رو به شانه نهاد بزنن، درد آن در شانه گه مسکن گرفت. پهلوان در ناله آمد کی سنی، کلمه سنی با فد معنای بزرگوار. پهلوان در ناله آمد کی سنی، مرمرا کشتی چه صورت میزنی؟ یقلاو کشتی ما را چی کار میکنی؟ یقلاو بیازده تر مرمرا کشتی چه صورت میزنی؟ گفت آخر شیر فرمودی مرا. مگر تو نگفت شیر بزنم؟ گفت آخر شیر فرمودی مرا. گفت از چه عذر کردی ابتدا؟ از کجای شیر شروع کردی؟ کو بگو بدنم از کجا آغاز کردی؟ گفت از دمگاه آغازیدم، از دم شیر شروع کردیم جلو بیان. گفت دم بگذار ای دو دیدم، تو چشم من بابا دمش برش کن، ما از خیر دمش گذشتیم، از ابتدا دم نداشت. از دم و دمگاه شیرم دم گرفت، دمگه او دمگه هم محکم گرفت. آخ این دیگه نمیشه، شیر بی دم باش گو. ای شیر تو چه ایراد دارد؟ مگر در دنیا بگو دمش لای دری رفته قهر شده برها. شیر بی دم باش گو ای شیر ساز، که دلم سستی گرفت از زخم گاز. زخم دل ما رو گرفت با این سوزنی که زدی. این چیست این سوزن میزنی؟ نزن، این خوب نیست. بسیار خوب. جانب دیگر گرفت آن شخص زخم. خوب چشم از اون طرف میزنیم. بی محابا، بی مواسا، بی زرم. باز کارش اینه، مگر میتونه جراح وقتی میخواد شکم این مریضش باز کند، این پزشک جراح، مگر میتونه اینو با آهسته و با پنبه بریدن که نمیشه، باید بزنه بکشد دیگه. برحال تیر جراح باید برنده باشد. بی محابا، بی مواسا، بی زرم، بانگ کردو چین چند آمست زو. گفت این گوش هست ای مرد نکو. گفتم گوش شیر برات، تو گفتی دومش فل کن، از گوشش شروع کردم، از این طرف نشد از اون طرف دومش گوشش گرفتم. گفت تا گوشش نباشد ای حکیم، گوش را بگذار و کوته کن گلیم. حالا گوشش هم برا ما نبود، نبود طوری نمیشه، ما شیر بیگوش هم در عالم دیدیم، هم چی نیست که نباشد. جانب دیگر خلش آغاز کرد، خلش خلیدن. جانب دیگر خلش آغاز کرد، باز قزوینی فقان را ساز کرد. باز داد قزوینی بلند شد در مرتبه سوم. کین سوم جانب چند آمست نیز، حالا باز کجا رو داری میکشی؟ گفت این است اشکم شیر. گفت این است اشکم شیر ای عزیز، این اشکم شیره، شکمش رو دارم از زیر شکم شروع کردم. گفت تا اشکم نباشد شیر را، گشت افزون درد کم زن. گفت تا اشکم نباشد شیر را، گشت افزون درد کم زن زخم را. یه قدری باید مشکلی باشه در این بیت. خیره شد در لاک و بس حیران بماند، تا به دید انگوش در دندان بماند. یه مرتبه این در لاک موند، نگاه کرد بیه، نگاه کرد و ای آقام دست زبه، گفته است این بازو ما بزن، بزن شیر را بزن، رنگش شیر بزن، چطور بزن؟ طالع ما شیر است، چطور؟ حالا میگه آقا اینجا نه، اونجا نه، اینجا نه. این انگوش به دندان که فکرم من یک مرتبه بر زمین زد سوزن از بر زمین زد سوزن از خشم استاد. این استاد خالکوب سوزن رو بر زمین زد، بر زمین زد سوزن از خشم استاد. گفت در عالم کسی را این خطاب؟ شیر بی دم و سر و اشکم کدی؟ این چنین شیری خدا هم نافرید، این چنین شیری در خلقت خدا هم وجود نداره. ای برادر، حالا کل ماجرا برای همین است. ای برادر صبر کن بر درد نیش، تا چارهی از نیش نفس جبر خیش. تا زمانی که درد بر نیش نیاید طالع کسی شیر نمی شود. اون که طالع شیر می خواهد هر کرا طاووس باید، هر کرا طاووس باید جور هندوسان می شود. اون کسی که می گوید ربنا آتنا فی الدنیا و حسنه و فی الاخره حسنه، نامه می آورد ربنا آتنا فی الدنیا و حسنه فی الاخره حسنه، بعد نمی سازه با اون لقمه چرب و با اون پرقوی و با اون خسبیر تا بام روز و تا کجا، این نمی شه. کسی به حسنه نمی رسد با این کلمات. اگر حسنه می خواد کسی باید این نیشا رو تحمل کند، باید این خالا رو تحمل کند، تو زندگی دردش ببیند، مشکلاتش ببیند، ناتوانیهاش ببیند، در راه عقیدش ضربه خوردن ببیند، به خاطر راستگویی ضربه خوردن و لطمه خوردن ببیند، به خاطر پایداری در ایمانش تحقیر بشود، تمام اینا رو باید تحمل کند. اگر اینا رو چشید تحمل کرد بعد کار درست میشه. فرمود اینها زلزلو حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب. خوب این پایان آیه شریفه بود. فرمود میاد این اگر شما ام حسبتم ان تدخل الجنه، اگر خیال رفتن به جنت دارید باید این قضایا هم در کنارش ببینید و پایمرد در این قضایا و در این مطالب باشید. خوب کفایت میکند. این آیه 214 بود. انشاءالله ادامه بحث و گفتگو رو محضر مبارکتون در نوبت آینده مطرح خواهیم کرد انشاءالله. صلوات الله علیه. وارد شد نبی مکرم اسلام به خانه امیرالمؤمنین، دید که صدیقه طاهره دارد دستا سر دستشون گرفتند، فاطمه سلام الله علیها به دست مبارکش دارد میچرخاند، این درسی که میداند آسمان رو میچرخاند، دارد این دستاس رو میچرخاند و آسیاب دستی رو، یکی از فرزندان رو هم زیر بغل دارد و اما رنگم در صورت نیست، بدنم نحیف. اون وضعیت اقتصادی امیر المؤمنین و اون حالت خاص رو تا که پا رو گذاشتن درون خانه پیغمبر تا سلام کردن چشمشون افتاد فاطمه مرضیه به پدر و چشم پدر به دختر، بی اختیار اینا که میدنن دنیا چه بازیچه ایست، پستی دنیا و بی ارزشی دنیا، حقارت دنیا رو میدنن. حالا این روزگار است که برحال با این وضعیت یه مرتبه نگاه این پدر و دختر به هم تقابلی پیدا کرد، عشق در صورت صدیقه طاهره جمع شد به سرازی و پیغمبر منقلب کرد، دیدن پیغمبر سر رو بلند کرد، خدایا این عزت توست، خدای اینها فرزندان رسول، این وضع اینهاست. یه جمله فرمودن دخترم زق مرارت دنیا، دخترم اینا رو بچشید، زق مرارت دنیا، سختی های دنیا را ببین، این چیزی نیست فاطمه دخترم، سختی هایی در پیش داری که اونها رو باید تحمل کنی. زق مرارت دنیا فانها حلاوت الاخره، این تلخی هاست که شیرینی ها و میوه اون شجره توبه هاست، میوه اون میوه شیرینی است که فردا خواهید دید. این سختی ها رو میبینی، سختی های بعدی را میبینی، سختی های بعد از ما را هم خواهید دید که بیایی کنار قبر من بشینی و بگی مازا علا من شم تربت احمدا الله شم مد از زمان قبال یا صبت علی مساعبون لو انها صبت علی الایام سرنا ليال يا صلى الله عليكم يا أهل بيت النبوة.